مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
وقتی سفر می رفت در میهنم هم نوغ می دادند و هم اندوه. در دستها تصویر او مخدوش، لبهای آنهایی که می دیدند شام سیاه بعد او در پیش، با اشکشان از وحشت و اندوه خود خاموش. از پله بالا رفت، بانوی او سرشار از اندوه، چونان عقاب ماده‌ای آزاد، کو دست‌های سرد مردش را با آتش دل عطر جان می‌داد. آرام در پرواز از خاکش دریای اشکش را فرو می‌خورد. باید که همچون کوه در سینه مردش، در جان فرزندان دلبندش بذر امید و زندگی بارد. مردان دیگر یک به یک رفتند، شه ماند و شاپورش، تازه رفیق و یار امروزش. در گوش او می گفت ایران زمین را با امید صبح دیگر ترک خواهم کرد. نام پدر، نام پسر را سرزمین من آزاد خواهد کرد. آن روز ایرانم از جان و دل آزاد خواهد شد و صفحه‌ای از لعنت و نفرین، جان مایه شیطان مردم خار خواهد شد. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه 27 دی ماه 17 ژانویه. به شما سلام میکنم. دیروز پادشاه از ایران رفت، 43 سال پیش. لحظاتو چون دیدم لحظه به لحظه شو براتون بازگو میکنم تا حدودی. این نکته خیلی به نظر من مهمه که ما، نسل ما، حداقل نسل قبلتر از ما یا بعدتر از ما، نسل قبلتر از ما که دونه دونه دارن ما رو ترک میکنن و چقدر این ماه ماه سنگینی بود و همش آرزو میکردم امسال با این غمها شروع نشه که صدرالدین جان الهی و ایرج پزشکزاد رفت. شاپور بختیار به مجلس رفته بود. او نگران بود توطئه‌ای در کار باشه، مجلس به او رأی اعتماد نده و نظامی ها بیان و میدون رو به دست بگیرن. بنابراین از پادشاه خواست شما صبر بکنید که من رأی اعتماد بگیرم. شاه اون روز خدا میدونه در چه حالی بود، در چه اندوهی بود، و همون لحظه که از کاخ اومد بیرون و بعد اومدن با هلیکوپتر به فرودگاه، آدم هایی بودن مثل زندیات تیمسار بدرهی که بغض مطلق بودند و بر پای او افتادند. آدم هایی هم بودند که در دلشون نگران فردا بودند و بعضی ها که پس پرده با بهشتی و با هویزر و بقیه قرار مدار گذاشته بودند، خوشحال بودند. آخداره میره، خوشحال. وقت شکل دیگری داشت. مردم توی خیابون حیرت زده بودند. آیا شاه میره؟ آیندگان روزنامه صبح بود، بنابراین خبر زد که شاه امروز میرود. ما اطلاعات و کیهان روزنامه عصر بودیم، بنابراین باید شب میکردیم تا وقتی پادشاه رفت خبر رو میدادیم. این لحظات ساعت به ساعت رو میدیم. اومدن از بزرگان گفتم در فرودگاه و در مجلس دکتر بختیار مواجه با نمایندگانی شده بود که 25 سال صداشون در نیامده بود، حالا همه علیه بختیار حرف میزدن در حالی که او 5 روز بود قدرت رو، یعنی حکومت رو در دست گرفته بود. خیلی جالب بود. در میان اونا یه نفر روانشاد محسن پزشکپور با صدای بغض‌آلود گفت: کدام چوپان گله را به کام گرد رها خواهد؟ آه، اینا داشتن که شاه نره. دکتر صدیقی یادم هست، همون روزم باش صحبت کردم، به شدت مخالف رفتن شاه. و دکتر بختیار میگه آقا چیکار کنم، ایشون میخوان برن، من کاری نمیتونم بکنم، ایشون میخوان برن. و پادشاه دلخسته همون روزی که با هلیکوپتر از بالا نگاه کرد، آقا من به این مردم چی ندادم؟ حالا بحث آزادی رو میکنن، خیلی خوب، آزادی هم داره در راه میاد. کشوری که گرفتار استبداد بوده یه شبه بهش آزادی بده، همون 4-5 ماه اول انقلاب میشه که بعد خمینی با تیغش زد به گردن مطبوعات رو نابود کرد. روزی که ریختن روزنامه و مجله ما رو تعطیل کردن و یه ادیرم آقای مفتح و مفتح و دعایی و غیره رو گذاشتن، روز مرگ مطبوعات بود که غیر از یه دوره خیلی کوتاه زمان خاتمی ادامه داره تا امروز. شما نگاه کنید 60 روزنامه در میاد، آیا فرقی با هم دارن؟ همشون یکی. وقت آقای خمینی می‌خواست به آزادی بده، وقتی ما اعتصابمون رو به همت زنده‌یاد دکتر بختیار پایان دادیم، مرحوم سفری گفت بعد از آقای خمینی اجازه بگیریم. بله، انگار آقای خمینی دستور اعتصاب داده. به هر حال پادشاه در فرودگاه، دکتر بختیار در مجلس، همه نگران، رؤسای دو مجلس هم پلوش بودن. و بالاخره ساعت 12:45 این موقع بود که دکتر بختیار رأی اعتماد گرفت. مرتب هم میمدن باش صحبت میکردن و دکتر بختیار بالاخره به فرودگاره. فرودگاه فوق‌العاده منظر دردناکی داشت. فرودگاه حالت گریه داشت. پادشاه پر از اندوه و درد بود. مصاحبه هم که باش خبرنگار رادیو تلویزیون کرد، خیلی تشریفاتی برگزار کرد. شهبانو چه بگویم، دریای گریه بود. اما این بانوی قدرتمند چگونه ایستاد؟ چگونه تحمل کرد؟ او باید مردش، فرزندانش رو، من تو شعر اشاره کردم، باید بذر امید در دلشون میکاشه. وقتی پادشاه اومد، خب گفتم بدری، خیلی های دیگه دست شو بوستن روی پاشوتن، اشکش در اومد، گریه شاه دیده شد. و بعد خب خیلی فضای دردناکی. بعد دکتر بختیار با او سخنی گفت و لحظاتی هم به داخل هواپیما رفت و هواپیمای پادشاه به آسمان رفت و گم شد. لحظه چند بر این لوح کبود لمحه‌ای بود و دیگر هیچ نبود و رفت تا در آسمان در مصر فرو نشیند. اون رفیق جوان مردش انور السادات که همه جا گفته بود محمد رضا مقاومت کن، منم باهات هستم، منتظرش. انور السادات وقتی ایران اومد نطقی در مجلس کرد که همه ما یادمونه، گوش بده:
و شاعر ایرانی سعدی شیراز، شاعری انسانیت بدی معنی اشاره کرده، چون او می فرماید بنی آدم آزاد یک دیگرن که در آفرینش زیک گوهرن، جو چو عضوی بدر آورد روزگار دیگر ازفهار نبارد غرام و ما مصریه تا عبد جانب داریه شمارا از ما در موغ شدت فراموش نخواهیم کرد.
چقدر پادشاه انور السادات رو دوست داشت، چون واقعا یه دوست حقیقی بود. زمان کوتاهی بعد از درگذشت پادشاه، انور السادات به لندن اومد. اون روز ایرانیان مقیم لندن انبوه عظیمی در برابر سفارت مصر جمع شده بودن و فریاد می زدن: انور السادات متشکریم، سادات دوستت داریم، سادات متشکریم. اومد جلوی در، منم باش یه مصاحبه کردم که در پست ایران تو مجله چاپ شد. گفت من کاری نکردم، اون محبت هایی که محمد رضا به من کرد من در برابرش کاری نکردم. در زمان جنگ ما سوخت نداشتیم، کشتی نفت مجانی در اختیار من گذاشت، نیاز به اسلحه و تجهیزات داشتیم، اجازه داد هواپیماهای روسی از روی ایران رد شن و اعتراضات آمریکا رو نادیده گرفت. من در برابر او کاری نکردم، من فقط به برادرم در روزهای دردش گفتم به خانه خودت بیا و آرام بگیر. به هر حال سرگذشت پادشاه یه سرگذشت تراژیکه که باید بارها و بارها مرور کرد. آیا کسی باور میکرد 40 سال بعد از انقلاب مردم فریاد رضا شاه روحت شاد، محمد رضا شاه درود بر تو، ولیعت برگرد، آیا کسی فکر میکرد این شعارها و صداها رو بشنوه؟ هیچ کس باور نمی. کار به جای میرسه که سید علی خامنه ای به وحشت میفته وقتی میبینه که آقای باهنر میاد میگه در روزگار شاه ما زندگی خوبی داشتیم، ما مشکلی نداشتیم، ما زندگی، یا احمدی نژاد میاد میگه خمینی ما رو گول زد، ما رو فریب داد. خامنه ای باید بره بمیره. خامنه ای چی میتونه بگه در برابر این فضایی که تو کشور هست؟ حتی من از مرحوم منتظری شنیدم، مرحوم منتظری هم به من گفت آقا ما خطا کردیم. حالا من یه داستانی رو براتون بگم، این خیلی شنیدنیه. مرحوم آیت الله خونساری روزی که آقای خمینی تبعید شد و به ترکیه رفت، یه خبرهایی براش آوردن که آقای خمینی وضع ناجوری داره. حاج آقا احمد خونساری ملای اول تهران بود، مسجد حاج سید عزیزالله، و مردی بود برای خودش و چون آدم پاکی بود، صادق بود، مردم دوستش داشتن، دولت هم بهش احترام داشت. ایشون گفت، به پیغام داد که آقا من یکی رو میخوام بفرستم خمینی رو ببینه. ساواک همه وسایل رو فراهم کرد. ایشون یکی از بستگانش رو که او هم اتفاقا نام خونساری داره به ترکیه فرستاد و رفت و آقای خمینی رو دید و از جانب مرحوم آقای خونساری بهش پیغام داد. اینا سال 43. گفت آقای خمینی، تو اگر قول بدی دست از این بازیاد ورداری، من با پادشاه صحبت میکنم، زمینه بازگشتت برگشت سر زندگی و خونه و درسه. خمینی گفت آره من خیلی خسته شدم، یه کاری بکنید، هر کاری میکنید در جان من انجام بدید. فرستاده آقای خونساری تلفنی هم با تهران صحبت کرد، حالا ماموران ساواک هم اونجا بودن، که خب آقای خونساری میفرمایند اگه شما فردا زیرش زدی چی؟ من آبروم میره. خمینی گفت نه، من خدمت استادم که دیگه کلک نمیزنم. میگه آقا رفتن صحبت کردن، همه زمینه ها جور شد که آقای خمینی برگرده و دست از این بازیاش برداره. درست یه اعلامیه داد، گفت همه اینا دروغه، من همچی چیزی نگفتم و موافقت نکردم. اینقدر این مد دروغ گو بود، اینقدر این مد زیر همه چی میزد، یک ذره شرافت یک روحانی باید به معنی واقعی باشه نداشت. مثل چی بگم، دروغ میگفت اصلا سر تا بعد همینم تمام شاگرداش سید علی آقا بقیه همه دروغگو شدن. شما فکر کنید وقتی خامنه ای خواهرزاده خودش رو دستگیر میکنه وحشت داره. خانم فریده مرادخانی اون روزی که با شهبانو پیغام داد و صحبت کرد اینا ترسیدن بگیرنش، وحشت کردن، باستابش رو ترسیدن، حالا میان میگیرنش. در مسیر بازگشت به منزلش یک بانوی متدین هم از به هر حال شیخ علی دهرانی پدرش، بدزه خانوم مادرش، میان میگیرن میبرنش به زندان. خدا میدونه اونجا باش چه خواهن کرد. مگه با میردامادی چه کردن؟ پسر دایی خامنه ای بود، کاری کردن که تفلک الان اومده پاریس اعراض داره از دیدن ماها دوستای قدیمیش، میترسه و حق بهش میدن میترسه، هیچ جا ظاهر نمیشه، اصلا واقعا وحشتناک. و چه پدر با شرفی داره، چه پدر با شرف. اون نامه معروفش به خامنه ای واقعا نامه خواندنی. به هر حال روز ویژه است. فکر میکنم نسل جوان حداقل در دل 90%شون اگر طرفدار پادشاهی هم نباشن نسبت به پادشاه فقید احترام و حرمت قائلن. و من میبینم که نوع سخن گفتن نسل جوان چگونه است. ماها فریب خوردگان مکاتب خیلی جالبه برای مشیری رو تو برنامه واقع مدی که تو میرفتی دنبال ما او برای چی؟ دنبال استالین؟ آخه تو دنبال اینا چه نمیرفتی؟ دنبال چگوارا که تو مملکت خودش زایده بود، چه کرده بود تو مملکت خودش؟ و آقای ما او چه که چند میلیون چینی رو کش؟ یا استالین چه کرد؟ بر سر همین توده ها کمونیست های وطنمون چه کرد؟ نگاه کنیم دیگه، نگاه کنیم، تاریخ رو دقیق بخونیم. دنبال اینا را نسل ما را افتاد و سینه میزد برای چه گوارا. روزی که چه گوارا رفت همه ما عشق میگفتیم. یه مرد عیاش داشت، عیاشی میکرد، کشتنش. چه چیزی بر زندگی مردم کوبا یا بولیوی اضافه کرد؟ چه نعمتی بهشون داد؟ روزی که محمد رضا شاه از ایران میرفت 100 میلیارد ذخیره ارزی و سرمایه داشتیم. یک کشور ساخته شده، یه مهندس گلزار نازنینی بود، رحمان گلزار شبستری، شهرک اکباتان رو ساخت. نگاه کنید دیگه، هنوز شهرک اکباتان یکی از مجتمعات بزرگ مسکونی تهران. آقایون هم اومدن بله خانه براتون میسازم. آقای احمدنژاد 4 میلیون، این یکی 3 میلیون. ولی اکباتان رو ببینید، قرص محکم هنوز ایستاده. و این مرد بزرگوار در سن 92 سالگی در آمریکا درگذشت. روان شاد، انسان بزرگی بود و اینا از همون کسانی بودند که در عهد آن پدر و پسر بزرگ شدند و رشد کردند. حالا ببینید آقای خامنه ای دیکتاتور راجع به رژیم پهلوی چی می؟
رژیم گذشته تمام قدرت‌های کشور در یک جا جمع شده بود. قوه مقننه حرف مفتی بیش نبود. مجلس شورای ملی دوران رژیم هیچ کاری نمی‌کرد. هرچی دل دربار می‌خواست و اون قدرت مطلقه همون رو عمل می‌کرد.
حالا خامنه ای رئیس کل قواست. رئیس قوه قضاییه رو شخصا نصب می‌کنه و با یه جمله
دیگه نباید خیلی کش بدم قضیه را.
جلوی پیگیری بزرگترین پرونده اختلاس بانکی رو میگیره و رئیس جمهور رو در سازکاری مهندسی شده نصبش میکنه.
رئیس جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت است.
تمام مدیران ریز و درشت کشور باید برگه پایبندی کامل به حاکمیت مطلقه ایشون هم امضا کنن. فرمانده کل سپاه، فرمانده نیروهای مسلح هم که هست، مدیر کل رسانه ملی، ببخشید ملی، رو شخصا خودش از رو نصب میکنه و در ابتدای تمام سخنرانی هاش هم به مخالفانش مرگ میفرستن. اون وقت این موجود دوپا از جمع بودن قدرت تو دست یه نفر در حکومت 4 دهه قبل انتقاد میکنه. هشتگ ولایت وقیه.
بله، سپاسگزار روزنه که این ویدیو کلیپ رو جمع کرده بود. آقای خامنه‌ای میاد میگه دیکتاتوری بود در دست یه نفر جمع بود. حالا آسمان و زمین در دست یه نفره. مرد، تو رئیس جمهور رو که مردم بهش رای دادن، خاتمی رو به گریه انداختی، به فلاکت انداختی. چه کردی در این مدت 30 سال؟ چه که 33 سال؟ تاریخ ازت چه یاد خواهد کرد؟ تاریخ از سلطنت 37 ساله محمد رضا شاه بد و خوب میگه. امروز آشکار شده که خوباش خیلی بیشتر بود. از مال شما چه خواهد گفت؟ چه کردی برای ملت؟ چه قراردادات هم میگیری؟ چه کردی برای ملت؟ چه عمل مثبتی در راه خوشبختی مردم ایران، آزادی مردم ایران انجام دادی؟ هیچی، هیچی. چقدر حال عجیبی شدم وقتی انور سادات فارسی حرف میزد. و خیلی جالب براتون میگم، در کنفرانس سران اسلامی ایران و مصر هنوز رابطه نداشتن. بعد انور سادات به جای عبدالناصر اومده بود، معاونش بود. ضمن سخنرانی که کرد، شاه گفت ما باید به کشورهای دوست کمک کنیم، فلان کنیم، یاری برسونیم به کشورهای اسلامی. سادات گفت هر که نان از عمل خیش خورد، منعت حاتم طایی نکشد. شاه بهش برخورد، گفت آقا شاعرم هستم. اما همین آدم شد بهترین دوستش و تو تهران، تو مجلس یا تو مهمانی گفت بنی آدم اعضای یکدیگرند، در آفریا یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند. چه مرد بزرگ و چه سرنوشتی داشت. باری برای اینکه یک تغییری در وضع بدیم، بگذارید براتون یک خبری رو بخونم. حضورتون عرض بکنم که از شنبه شب من دنبال این برنامه صداهای انفجاری در غرب کشور بود. استاندار او صدایی نبود. فرماندار گفت بله من این ممکنه یه تمرین نظامی بوده. بعد از ایلام خبر آوردن که نه آقا چیزی نبود. معاون وزارت کشور گفت رد و برق بود. فرمانده سپاه گفت اصلا ما تمرین نداشتیم، ما اونجا نبودیم، اصلا کارو تمرین نبود، همه اینا مزخرف، بی ربط، مزخرف فلان. اما من خبر رو داشتم و اعلامم کردم که 50 نقطه در ایران در 4 استان مورد حمله اسرائیلی قرار گرفت. تلا یه چیزشو من نمیدونستم، شرکت هواپیمای F-35 اسرائیلی بود که ظاهرا هواپیمای راهنما کنترل کننده بوده با خلبان. اما 30 پهپاد دیگه هم، یا کمتر یا بیشتر، نه 10 پهپاد، با 10 پهپاد و 1 F-35 به غرب ایران حمله کردیم. اسرائیل میگوید سیستم پدافند هوایی ایران نتوانست نیروهای هوایی اسرائیل را رهگیری کند. ما به 50 نقطه در عمق ایران حمله کردیم. منتظر غافلگیری بعدی باش. ببینید جاهایی رو که زدن قابل تأمل. کرمانشاه و لرستان در 2 نقطه نزدیکترین نقطه به اسرائیل. یایتونه پادگان امام علی رو اسرائیلیا چند سال پیش زدن، 200 کلاهک موشک و بدنه های موشک نابود شد. این نقطه میتونه به اسرائیل برسه و ضربه بزنه به داخل اسرائیل، نابودش کرد. در کرمانشاه هم پایگاه هوایی هست که مستقیما پهبادایی دارن، موشکایی دارن، ردیاب میتونن برن به اسرائیل برسن و آسیب برسونه. بنابراین حملات و اسدآباد باز از قدیم ما یکی از بزرگترین پایگاه های راداری و همطور پایگاه هوایی رو داشتیم. خب همدان که همه میدونن، پایگاه همدان هم میدونن. اسرائیلیا به پایگاه حمله نکردن، دقت کنید، به فرودگاه ها حمله نکردن، به تأسیسات اتمی حمله کردن، به تأسیسات ساخت موشک‌های بالستیک over 2000 کیلومترز بیشتر از 2000 کیلومتر حمله کردن. تعداد تلفات هم داشتیم متاسفانه، تلفات انسانی سنگین، خانواده دارن، حالا نظامی کارشون چیکار کنه یا پاسدار، ولی به هر حال اسرائیل با موفقیت کارشو انجام داد. چند روز قبلا در لازقیه سوریه محموله های تازه از راه رسیده اسلحه جمهوری ولایت فقیه رو نابود کرد. از حوثی ها بگم، حوثی ها در طول چند هفته اخیر شکست پشت شکست، شاید بیش از 4000 نفرشون کشته شدن، از جمله پسرموی عبدالملک و استان شبور را دست دادن. معرب تقریبا آزاد شده و اطرافش رو دارن آزاد میکنن. نیروهای قانونی دولتی، دولت به رسمیت شناخته شده از سوی جهان. حوثی ها چیکار کردن؟ خب عربستان امتحان کردن نتونستن، سیستم دفاعی بسیار قویش. اولا اومدن یک کشتی بیمارستانی اماراتو که به خود یمنی ها کمک میرسوندن اونو رو بودن. بعدم سه انفجار امروز در امارات انجام دادن که مراکز گاز بود، گازرسانی بود و یک تانکر گاز، و تهدیدم کردم بازم این کارو میکنیم. حوثی ها پیروز نخواهند شد. زمانی که ریسمانشون رو به دست ولی فقیه دادن هیچ کاری نخواهند کرد. نفرتی که دنیای عرب نسبت به ولی فقیه داره اصلا عجیب غریبه. لبنان رو نگاه کنید. دوست من میگفت باورت میشه 30,000 لیره برای یک دلار، 2 لیره یک دلار بود. همون مصیبت پول ما سر لبنان اومد. شخصیت های بزرگ لبنان جمع شدن برای آزادی لبنان از چنگال حزب الله آدمخوار شیطان. دیروز اسقف اعظم مارونی های لبنان سخنرانی کرد، گفت نوکران بیگانه میخوان، یعنی حزب الله، انتخابات هم جلوش رو بگیرن، چون میدونن در انتخابات شکست میخورن، چون میشل اون میدونه حزب شکست خواهد خورد، داماد شکست خواهد خورد، برای همین جلو انتخابات هم خواهند گرفت. روزگار سرنگونی ولایت فقیه به سرعت داره میرسه و اینو ایمان داشته باش. به عنوان انسانی که 43 ساله با این رژیم مبارزه میکنه، 50 سال بیشتره داره مینویسه و میگوید، این رژیم رو به زواله. همت شما مردم زوال رو نزدیکتر خواهد کرد. اجازه ندید مرده خورا را بیفتن از حالا که بخوان آقا مشتبه رو شاه کنن. آقا مشتبه لیاقت اداره یک چی بگم طویله هم نداره، یه مرکز بازآموزی بزرگسالان هم نمیتونه اداره کنه. اداره کشور بزرگ ایران دست اون باشه یا دست رئیسی قاتل بی سواد؟ آقای خامنه‌ای برمیگرده میگه بله مجلس قوه مقننه، قوه مقننه شما آدم درسته، وقتی رئیسش قالیباف رئیس دزدا، قالیباف رئیس مجلس ایران، ما رجل نداریم، دکتر هدایت متین دفتری رو نداریم، او باید رئیس پارلمان بود. یک ضابطه هایی تو دنیا وجود داره، دکتر لاهیجی باید وزیر دادگستری بود یا رئیس، حالا قوه قضاییه که مال ایناس قلابیه، همون وزیر دادگستری. شیرین عبادی باید دادستان کل ایران بود، قاضی دیوان عالی کشور بود. نسیم بانو باید الان جزو قضات بزرگ و وکلای بزرگ مملکت بود. خیلی آقاسی، دیگران اینایی که از جان و دل، آقای علیزاده طباطبایی و و و چند نفر رو بگم، اینا شایستگی این رو دارن که بر کرسی وکالت و وزارت و دادستانی در قوه قضاییه بنشینن، نه این دزد جانیه محسنی اژه‌ای. واقعا دردناکه، واقعا دردناکه. بگذارید حرفای محمد نوریزاد خطاب آقای خامنه‌ای را بشنویم.
شاید بعد از نفت و بالاتر از اسلحه و یا بعد از نفت و اسلحه ما بیشترین گردش اقتصادی و بیشترین گردش مالی و پولی در حوزه مصرف مواد مخدر داریم. آقای خامنه‌ای گوش کنید، بعد از نفت و اسلحه مواد مخدر، چرا جوانای ما خمارن؟ پس پیشنهاد من اینه، محمد نوریزاد، آقای خامنه‌ای، آقای حداد عادل، آقای دکتر ولایتی، آقای شریعت مداری کیهان، میریم تست اعتیاد و بعد این تست اعتیاد رو منتشر میکنیم. امیدوارم شما از گول پاکتر و من آلوده. و بعد از اینکه تست اعتیاد منتشر شد، یک بخشنامه میاد برای تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهای دولتی که سردار سپاه، قاضی، آیت اللهی که فتوا صادر میکنه، کارکنان دولت، حتی یه آبدارچی یا وزیر، نماینده‌های مجلس، قضات مطلقاً نباید اعتیاد داشته باشن.
بله، ملاحظه فرمودید که محمد نوریزاد آنچه را باید بگه گفت. یک اینا اومدن یک کلیپ درست کردن علیه ترامپ که داره گلف بازی میکنه میزننش. آنقدر حقیر، وقیح و حقیرآمیز بود این که به محض اینکه جو حسن بایدن خواست یه زوری از این استفاده کنه، خود امریکایی‌ها تو دهنش زدن، خود اعضای کنگره تو دهنش زدن، مجلس سنا. این تیکر رو نگاه کنید، حتما هم دیدین، خجالت آور نیست؟ کشتن آقای ترامپو، دیدیم چه جور کشتنشون با اسب و بازیشون. اون وقت 50 شهرشون اسرائیل باید میزنه یه گلوله در این قضیه. گلوله مشتری برو ماست تو بخور، بازی ها به تو نیمه. یه رنگ کوتاهی میکنیم، هایده جان عزیز با صدای جاودانش برامون بخون.
شهی خوبان داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که بازای مشتاقی و محجوری، دور از تو چنان
عاشق شیدای، ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد وقت است که بازایی، ای پادشاه خوبان
با درود دوباره به شما و روان هایده بانو شاد. صدای زلال تکرار ناشدنی است. پرزیدنت توفه آرادان دکتر احمدی نژاد سفری به ترکیه کرد. حالا چرا مثلا ترکا یه دانشگاه ترکیه تصمیم گرفت به ایشون دکترای افتخاری بده نمیدونم. وقتی به این تصدیق شیشی آدمکش تو تاجیکستان دکترا دادن و 1,000,000 تقدیم اون دانشگاه شد برای دوره ایران شناسی، خب بالاخره لابا ترکیه هم یه مرحمتی بهش شده. ولی مناظر جالب بود به نظر من. دیدن احمدی نژاد دو روز قبلش گفت خمینی ما رو گول زد، دو روز بعدش در ترکیه صحبت کرد. نگاه کنیم بد نیست ببینیم.
امروز من خیلی هر لحظه‌ای که برادر عزیزمون ترجمه میکرد من ای آرزو میکردم ای کاش ترکی استانبولی بلد بودم با شما با زبان ترکی صحبت میکرد.
من خیلی دوست داشتم که حالا داشتیم این مسئله رو داشتیم صحبت میکردیم ترجمه میکردیم، خیلی دوست داشتم که خودم استانبولی
به آقای رئیس جمهور پروفسور دکتر محمود احمدی نژاد از طرف دانشگاه بیکن در زمینه مهندسی عمران دکترای افتخاری اعطا می‌گردد.
Şey yapmıyoruz. Bazen de davet ediyoruz.
Tam ümidi kesmişken birden ona rastladım. Mavi mavi masmavi gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum. Bu gelen kim yar?
Başkanım alkış. Başkanım alkış.
ببینید هر چی می‌خوایم به احمدی نژاد بگیم، ولی همین که ای ایران اونجا پخش میشه به جای سرود ننگین جمهوری ولایت فقیه انجزه انجزه انجزه، خدا رو شکر توی مسابقات ورزشی سرود شاهنشاهی پخش میشه، اینجا سرود ایران. خیلی خوشحال شدم. بعدم خواننده ترک اومد آهنگی رو که پیر و جوان باش میرقصن برای آقای احمدی نژاد خوند. خوبه، نه قرآنی خوندن، نه سینه‌ای زدن، نه حسین حسین کردن. این نکاتش قابل تحمله. بله، آقای محسن آقای هاشمی تو برادر ها چون در حال رئیس انجمن شهر بود و نذاشته بودن شهردار بشه، این دلگیری رو داشت چون او با جای قالیباف شهردار میشون و همینجور ریخ بده ریخ بده. حالا که گذاشتنش بیرون، خب گفت دیگه من از خواهرم نباید کمتر باشم. فائزه زمین و زمان رو برداشت و کلاب هاست و این ور و اون ور، گفت بابامونو کشتن. فاطمه‌م که وارد این کارا نمیشه و هنوز سرش گرم بود به اون دکونی که با باقر لاریجانی داشت، اونم به صدا در اومد مصاحبه کرد، گفت آقا بابامونو کشتن. من چرا هیچی نگم؟ بالاخره امروز اگه بگیم بابامونو کشتن، نزد مردم اعتبار بیشتری پیدا میکنیم تا اینکه برای سید علی آقا سینه بزنیم. حالا داستان محسن به کجا خواهد کشید؟ تو این برادر او حواسش جمع بود دنبال این دل دوزی آشکار نره. رشوه بگیر و کار چاخکنی بکنه اینا. حالا برای اونم میتونم پرونده درست کنم. اولا بهتون بگم روزی که احمد نژاد رفت وزارت اطلاعات خودش گفته بود به یکی از دستیاران خیلی نزدیکه، شاید آقای رحیم مشایی، که من باورم نمیشد وزارت اطلاعات چنین اطلاعاتی رو داشته باشه، مثلا فیلم آقای خامنه ای یا مطالبشون یا گفته هاشون تمام اونجا ثبت و ضبط باشه. خیلی خیلی برای اینا سنگینه و احمدی نژاد مقادیر زیادی از اینا رو بیرون برد. حالا اینا چرا نمیتونه؟ اتفاقا ترکیه هم که رفت یکی از جاهایی بود که قرار بود یک تلویزیونی این افشاگری ها رو انجام بده که صورت نگیره. منظورم اینه به هر حال آقای احمدی نژاد یه حرز جوادی داره، یه چیزی دستش که تالا حفظش کرد. حالا که اینجوری آقای احمدی نژاد همت کن، مردونگی کن، اگه واقعا پشیمونی از عمل کردید، اگه واقعا پشیمونی از این که بازیچه دست سیدعلی شدی و در جنبش سبز مشترک با هم در قتل بهترین جوانان وطن نقش داشتی، صادقانه بیا به مردم بگو، صادقانه بیا پرده ای از پرونده آقا مشتبه بردار، آقا میثم و بیزینساشو فاش کن، سکوت نکن. به هر رو ایشونم دکتراشو گرفت، یکی دیگه هم قبلا مثل گرفته بود دانشگاه ونزوئلا. این گوشه وطنه، اشراف، دولت مردان جدید، اما اون گوشه وطن در زندان منوچهر جان بختیاری داره زجر میکشه. نگاه کنید پیام خانواده منوچهر رو و نامه‌ای که او از زندان نوشت.
به نام ایران درود میفرستم به ملت بزرگ ایران. ما خانواده بختیاری بارها و بارها از جمهوری اسلامی خواسته ایم تا برادرم منوچهر رو آزاد کنه، اما جمهوری اسلامی برخلاف خواسته ما برادرم رو به سلول انفرادی انتقال داده و زندان در زندانش کرده و برادرم منوچهر دست به اعتصاب قضا زده. اما قبل از اینکه ایشون رو به سلول انفرادی انتقال بده جمهوری اسلامی، برادرم نامه‌ای نوشته و توسط یکی از زندانیانی که از زندان آزاد شده به دست ما رسیده و به خواسته برادرم این نامه در پیشگاه ملت ایران خوانده میشه. دادستان محترم انقلاب اسلامی شهرستان کرج، با درود و ادب، با احترام به استحضار عالی میرساند این جانب منوچهر بختیاری پدر جانباخته راه میهن در اسارت آمرین و قاتلین جنایت آبان 98 مغضوب گردیده، چرا که در نظام جمهوری اسلامی دادخواهی و خونخواهی جرم است. فریاد دادخواهی باید خفه شود، لذا با دستور بدون تفهیم اتهام، بدون اعلام تاریخ دادگاه، بدون اخذ وکیل، طی حکمی ظالمانه و جابرانه قاضی به مدت 3.5 سال حبس محکوم نمودند تا دادخواهی پدر تظلمخواه را خاموش کنند، ولی دستور دهندگان و انجام دهندگان این جنایت مطمئن باشند به زودی در دادگاه ملت ایران محاکمه و به سزای اعمال خیش خواهند رسید.
سلام دایی جون، خوبی؟ دلم برات خیلی تنگ شده. یادت هر روز من به شما زنگ زدم یا شما به من زنگ میزدی؟ امروز نشق شما کترل بر که لباتم رو زدم که بگم دایی من آزاد کنید. من دایی من خیلی دوست دارم و دلم براش خیلی تنگ شده.
واقعا باید شرم کنه این حاکمیت، شرم کنه این حاکمیت. با گوهر عشقی اون میکنه، با منوچهر این کار رو میکنه، بچهش رو میکشن، بعد خودش رو میبرن، خانوادهش رو از هم میپاشونه، یکی از آلوده ترین و کثیف ترین عملکردهای نظام نابود کردن خانواده هاست. یه مرد محترم روحانی حاضر نیست به اینا رکاب بده. همسرشو میبرن با اغراء و با تمهید و با رشوه وادار میکنن طلاق بگیره، یه خانواده بپاشه. پرستو میفرستن سراغشون، زاغ میفرستن سراغشون اگر طرف مرد باشه، پرستو اگه زن باشه زاغ. ببینید اینا چه، ببینید این آلوده ها چی هن. یه خود با خودتون تأمل کنید. پادشاهی که امروز از کشور خارج شد یک بار در طول حکومت سلطنتش و پدرش یه دونه از این کارا رو انجام داد؟ پسری رو کش که بعد بره پدر و مادرش رو بگیره بیاره؟ اصلا به خانواده کاری نداشتن. شما رضایی ها چند تا بچه ها شریک بودن، یکی دو تا کشته شدن. بالاتر از گل به اینا نگفتن. خود آقای رجوی، اونای دیگه که اینا مجاهد بودن، از فداییان شریکای فدایی، کدومشون به خانوادهشون آزار رسوندن؟ ولی در این رژیم، در این رژیم جهل و جور و فساد از این حرفا خبری نیست. شما اگر پسرت کشته شد کل خانوادت باید کشته بشن، کل خانوادت باید محکوم بشن. این اسلام ناب انقلابی محمدیه. اسلام ناب انقلابی محمدی یعنی دروغ، یعنی فریب، یعنی حقه‌بازی. شما فکر کنید اینا راجع به این هواپیمای اوکراینی چیا که نگفتن، چیا که نکردن، بیانیه‌هایی که منتشر کردن. من فقط میبرمتون دو سال قبل، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران، سلشگر حسین سلام، خدایا جای سلشگران بزرگ ما رو اینا گرفتن. ببینید چه میگوید.
باید به گونه ای عمل میکردیم که تصور دشمن در عکس العمل را فرو میپاشاندیم. ما دیگر نمیتوانستیم در میدان عملیات روانی دشمن را متوقف کنیم، باید روی زمین او را متوقف می کردیم، با شکل دهی به واقعیت های سخت، و این دشوارترین کار به نظر می رسید. من قسم می خورم فرماندهان و عزیزانی که در طراحی این مسئله نقش داشتند، شاید چند شبانه روز حتی برای یک ساعت نخوابیدند، شاید برای یک ساعت، و اگر ساعتی خوابیدند، خوابی توأم با دغدغه فراوان، نه نگرانی. ما میخواهیم از یک جنگ بزرگ با یک جنگ جلوگیری کنیم. این تنها راه ماست. باید غافلگیر میکردیم، باید دشمن را فریب میداد.
شارلاتان در گفته های خودشم شارلاتانیزم رو در بالاترین ابعادش رعایت میکنه. چند شب دغدغه داشتن، پس برنامه ریزی کرده بودی، تمام طراحی شده بود، برنامه ریزی شده بود. جلوی جنگ آمریکا رو بگیرید، مگه آمریکا قرار بود به شما حمله کنه؟ قرار نبود به شما حمله کنه. داستان حاج قاسم رو میدونم، ابو مهدی المهندس جلاد قاتل، که فقط اون ابو مهدی مهندس با بمبای کنار جاده‌ای 1000 آمریکایی رو کشته بود. آمریکایی‌ها به چلپی گفتن قاتل ما رو تو آوردی و دست خودت کردی، تو ماشین سیاسی میبری ایران رو میاری. در حال شالاتانیزم سلامی ضمانتنامه او برای فرماندهی سپاهه. چون اگه شارلاتان نبود فرمانده سپاه نمیشد، اگه دروغگو نبود نمیشد، اگه بی سواد نبود نمیشد، اگه قاتل نبود نمیشد. یه وقتی مرحوم آقای منتظری حرفی زد که خیلی حرف قشنگی، خیلی حرف فوق‌العاده‌ای بود. گوش بدیم اول این حرف رو تو من بهتون بگم.
من بارها عرض کردم خدا رحمت کنه مرحوم حاج شیخ احمد ما داشتیم نجف آباد تا والله و سرا و حق گردن ماها خیلی داره، از اغلب طلاب و علمای نجف آباد تقریبا به برکت ایشون آمدن طلبگی. بعد ایشون میفرمود که عاشق حسین علی، من گفت عاشق حسین علی، عاشق حسین علی خدا رحم کرده که مردم بی سوادن، از ما آخوندا چیز نمیپرسن، اگر نه بی سوادی با آخوندا معلوم میشد. این تعبیر بود که ایشون میگه، حالا یه واقعیتی است. اما مردم کم کم زرنگ شدن، حالا هیچی هم نمیگن اما
بله بله. آقای منتظری تصدیق میکنه یه آخونده بی سواد، یه تصدیق شیشیش میشه رئیس جمهوری، سال به سال دریغ از پارسال و بی سواد، برای اینکه بتونه حکومت کنه ناچار به بی سواد هم توسل میجوید. اون با سوادم وقتی میاد خدمتش بی سواد میشه، میشه علی اکبر ولایتی، میشه غلام علی حداد عاده. اینا مثلا درس خوندن. دریغ از پارسا، ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارد. Thank you.